با درودی گرم به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، در برنامه این هفته سخن ما زیر عنوان برجام مبارزات مردم پیروزی است را خواهید شنید و در پیان رویدادهای هفته گذشته را مرور می‌کنیم و شما را در جریان چکیدی خبرها و گزارش‌های هفته جاری قرار می‌دهیم. و اما سخن هفته ما، چگونه می‌توانیم و قادریم رژیم ددمنش جمهوری اسلامی را علی رغم خواست برخی قدرت‌های بیگانه سرنگون کنیم و چه ضرورتی می‌تواند حرکت مردم را جانشین استبداد سیاه کنونی کند؟ هرگاه سرنگونی جمهوری اسلامی که طی 34 سال گذشته ضربات بس سهمگینی به کشورمان و نسل جوان و اقتصاد ایران وارد آورده است هدف بلافصل مشروطه خواهان باشد، طبعا ضرورتی بالاتر و بهتر از ضرورت ایجاد یک جنبش و حرکت مردمی و وظیفه مهمتر از سازماندهی مبارزات و ایجاد یا تشکیل قدرت نیرومند برای مبارزه طلبی با رژیم توتالیتر مذهبی کنونی وجود ندارد و بدون هر گونه شک و تردید قدرت جمهوری اسلامی را فقط با نیروی مردم، خواست، توان و قدرت مؤثر سازمانی میتوان فلج کرد و جلوی آن را گرفت. بسیاری بر این باورند که تاکنون هیچ یک از جریانات سیاسی که در چارچوب و قالب مشروطه‌خواهی ظاهر شدند نتوانستند یا قادر نبودند علی‌رغم موج گسترده و فزاینده مخالفت مردم زمینه و مکانیزم سازماندهی و بسیج و تشکل‌های سیاسی را به خوبی شالوده‌ریزی نموده و به کار بگیرند و چنین امری با تجربه و بعد تاریخی مشروطیت هماهنگ و سازگار نیست، چرا که در این بعد قدرت و توان مشروطیت همواره از قدرت و توانمندی آن در بسیج توده‌ها سرچشمه گرفته است. بدون تردید مشروطه‌خواهی بیش از هر جنبش و جریان تاریخی از زمینه‌های مستحکم برخوردار است که قادر است ایرانیان را هر چه بیشتر بسیج کند و واژگونی این جمهوری بدون حرکت و همبستگی و مشارکت گسترده تمامی مردم ایران و بدون تلاش‌های مستمر و منظم و قدرت سازمانی میسر و ممکن نیست. و در این سالها دیده‌ایم که هر چه از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد هم کارنامه و هم عملکردش سیاه و سیاه‌تر و هم نشانه‌های اعتراض و نارضایتی‌های عمیق مردم که در داخل و که در خارج افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس روشن است که مشروطه‌خواهان نیز از مخالفت و نارضایتی‌ها در غلیان و جوشش است، اما این مخالفت‌های گسترده کافی نیست. باید با جمهوری اسلامی به صورت سازمان یافته به مقابله برخاست. باید نیروی سیاسی سازمان یافته از میان مخالفان به تلاش درآید و باید میان افراد و هسته‌های مشروطه‌خواه هماهنگی‌های کافی برقرار کرد. دلایل شخصی و برداشت‌های انفرادی مشروطه‌خواهان باید به مواضع مشترک و یک برنامه سیاسی یگانه تبدیل شود و باید با دشمن مشترک به نحو منظم و در چارچوب یک شورا یا برگزیدگان و نخبگان به مبارزه و نبرد پرداخت. باید تمام تلاش‌ها و کوشش‌های سیاسی ما متمرکز باشد. باید بدانیم اولویت ها کدام است و باید توجه کنیم که شرایط جهت رهایی قطعی از این حکومت سیاه فراهم است. بدون تردید این شرایط با توجه به تحولات درونی در کشور مهیاست و آنچه اینک بیش از هر چیز دیگر اولویت دارد همان سازمان دادن نیروهای ملی است. مشروطه خواهان می توانند به قدرت سازمانی که حق آنهاست دست یابند و توجه داشته باشند که برای نجات ایران از وضعیت کنونی تشکیل شورا یا سازمان که مقدمات آن نیز فراهم آمده است امری ضروری و حیاتی است، چرا که بدون قدرت سازمانی یا شورا سیاست و مبارزه نمیتواند مفهومی پیدا کند، بلکه یک شورا یا سازمان میتواند نیروهای ملی را به عنوان یک نیروی جانشین و باورپذیر بنشاند و زمینه و شرایط سقوط رژیمی را که جز سرکوب و جز جنایت و جز خیانت به ایران و کارنامه سیاه هیچ دستاورد دیگری نداشته است آماده کند. در پی پیروزی همین قدرت شورا می تواند و قادر است سررشت مردم را از آسیب‌ها و آفت‌ها و بلایای دیگر مسئول نگاه دارد. آنچه مسلم است نسل جوان و مبارزان راه آزادی برای رسیدن به پیروزی نهایی هیچ شرطی غیر از تقویت شورای ملی و در کنار آن سازماندهی به معنای تشکیل یک نیروی آگاه، همبسته، متعهد و دارای انضباط و فعال نمی‌شناسند. کاری که در حال پیشرفت است و نشانه آن هم سنگندازی برخی کسانی است که نمی‌خواهند یک تشکل سازمان یافته پدید آید و مبارزات را هماهنگ و رهبری کند. در حال وجود یک نیروی آگاه و سازمان یافته کلید پیروزی خواهد بود و مشروطه‌خواهان هم اگر می‌خواهند در راهی پیش بروند که فرجام آن پیروزی است باید در سازمان یا شورای ملی گرد آیند که دارای برنامه و سازماندهی سیاسی و فراهم کردن زمینی انتخاباتی آزاد برای تعیین نظام یا نوع حکومتی باشد که جز به استقلال و آزادی و حفظ کرامت انسانی و عظمت و تاریخ و فرهنگ و پیشرفت تعالی ایران به چیز دیگری نمی اندیشد. البته نباید نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز رهبری در یک شورا یا سازمان را فراموش کرد، چرا که نخستین وظیفه رهبر پاسخگو یا هر عنوان دیگری تشکیل یک کادر آگاه و ورزیده سیاسی و کارآزموده و جای دادن آن در بدنه اصلی فعالیت هاست، کادری که بتواند سازمان یا شورا را به صورت پایه‌ها و ستون فقرات یک تشکیلات اداره کند و رهبری بتواند نفوذ و نیروی خود را پشتوانه آن قرار دهد. باید این نکته را هم گفت تا هنگامی که پیکار و مبارزه با جمهوری جهل و جنایت اسلامی به پیروزی ملی با پشتوانه نسل جوان نینجامد، مشروطه‌خواهان باید همزمان دو نقش را ایفا کنند، نقش وارث نهضت مشروطیت و نقش متحد کننده نیروهای ملی، و در همین زمینه تلاش‌های خود را برای تحقق آرمان ملی که نجات ایران و استقرار آزادی است به کار گیریم. و سرانجام این که ما باید از تمام امکانات معنوی و مادی خود برای پیروزی و رهایی ایران و آزادی که همه ما را به سیاست با مفهوم وظیفه ملی و انسانی پیوند می‌دهد استفاده کنیم، که البته حفظ ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران اولویتی فراتر از دیگر اولویت‌هاست. ایگان ما تنها با همت همین نسل آگاه و علاقمند به فرهنگ و تمدن و تاریخ از زنجیر اسارت و حقارت آزاد خواهد شد. نسلی که امروز به بیش از نیم قرن تراش، سازندگی و پیشرفت احساس افتخار می کند و پدران خود را به خاطر اشتباه بزرگ به چالش فرا می خواند و آنچه برای این نسل، نسل هوشمند اهمیت دارد، حوادث دهه‌های قبل نیست، بلکه تهیه طرح و برنامه جهت پیشرفت و ترقی و جبران تمامی عقب ماندگی های 35 سال حاکمیت جهل و جنون است. ایران آینده راهی جز راه پیشرفت و رسیدن به یک جامعه آزاد و مترقی ندارد و چنین راهی با اتحاد، همبستگی ملی و احیای مشروطیت ایران و جنبشی فراگیر گشوده خواهد شد. و اینک نگاهی داریم به آنچه که در هفته جاری روی داده است و این نگاه را با حوادث و خبرهای دوشنبه 22 مهر ماه سال جاری آغاز میکنیم. یک روز قبل از آغاز گفتگوهای نمایندگان گروه 5 به اضافه 1 با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو، گروهی از سناتورهای ایالات متحده با ارسال نامه خطاب به باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کردند که آنها موافق تعویق تحریم‌های جدید هستند به شرط آنکه جمهوری اسلامی سرعت برنامه‌های اتمی خود را کاهش دهد. 10 سناتور آمریکایی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه خود تأکید کردند که آمریکا و دیگر کشورها باید در نخستین گام به توافقی با ایران دست یابند که اساس آن تعلیق در برابر تعلیق است و طبق توافقنامه اولیه جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم متوقف شود و در مقابل آن ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورد. 10 سناتور آمریکایی در نامه خود نوشتند که جمهوری اسلامی باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. قطعنامه‌های شورای امنیت را به مرحله اجرا درآورد و نیز به تعهدات بین‌المللی‌اش در رابطه با منع گسترش سلاح‌های اتمی عمل کند. این سناتورها در نامه خود یادآور شده بودند که تهدید نظامی همچنان باید بر روی میز باقی بماند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا که به لندن سفر کرده بود خواستار تعیین فوری تاریخ برگزاری نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه و استقرار یک دولت موقت در دمشق به جای دولت کنونی بشار اسد شد. در همین رابطه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آمریکا خواست تا مخالفان دولت سوریه را متقاعد کند که در کنفرانس ژنو 2 حضور یابند. این در حالی است که رئیس شورای ملی سوریه اعلام کرده بود که شورای ملی در شرایط کنونی در کنفرانس ژنو 2 حضور پیدا نخواهد کرد. همزمان با این گزارش ها نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در پارلمان این کشور گفت کاهش فشارها بر جمهوری اسلامی اشتباهی تاریخی خواهد بود و دولت حسن روحانی قصد دارد با دادن امتیازات کوچک امتیازات بزرگ اگر نه همه چیز را به دست آورد. با این حال اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در لندن برای کنفرانس کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که در کالیفرنیا برگزار شده بود مورد توجه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. وی گشوده بودن پنجره دیپلماسی در مقابل جمهوری اسلامی را مورد تأکید قرار داد و گفت عدم توافق با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی با این کشور است. جان کری وزیر خارجه آمریکا افزود در حالی که ما در پی حل مصالحت آمیز پرونده اتمی ایران هستیم ولی باید حرفا با اقدامات عملی همراه و منطبق باشد و در هر توافقی با ایران ما موضوع امنیت اسرائیل را مد نظر خواهیم داشت و توافق نکردن با ایران بهتر از یک توافق بد و ضعیف است. در آستانه برگزاری کنفرانس ژنو عباس عراقچی گفتگو کننده ارشد جمهوری اسلامی هنگام عزیمت از تهران به ژنو گفت ما به دنبال مذاکرات نمایشی و وقت تلف کردن نیستیم. و جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت طرح جدیدی تهیه شده که مذاکرات ژنو ارائه خواهد شد. این طرح پیشنهادی دارای چارچوب زمانی بوده و گام‌های اول و آخران نیز مشخص شده است. در روز دوشنبه خبرگزاری‌ها گزارشی از تمرین پرواز هواپیماهای دوربرد اسرائیل بر فراز حریم هوایی یونان منتشر کردند. و روزنامه ساندی تایم چاپ لندن در این زمینه نوشت این اقدام اسرائیل نشانه آشکاری از آمادگی یک جانبی این کشور است تا در صورت لزوم دست به بمباران تأثیرات اتمی ایران بزند. تمرین هواپیماهای جنگنده F-16 و F-15 و هلیکوپترهای جنگنده با همکاری نیروی هوایی ارتش یونان صورت گرفته است. در همین روز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه در دانشگاه تهران خطاب به مقامات مسئولان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفت همه مسئولان باید بدانند اگر جو دانشگاه ها را امنیتی کردید نفاق را توسعه دادید. وی به لزوم آزادی بیان و عقیده تاکید کرد و خطاب به وزارت اطلاعات گفت راه را برای دیپلماسی باز کنید و به دانشجویان و اساتید بزرگ این دانشگاه اعتماد کنید چون همین عزیزان ایران را دوست دارند. در روز دوشنبه سخنگوی دولت حسن روحانی از قطع یارانه‌ها خبر داد و به خبرگزاری دولتی مهر گفت دولت برای بازپرداخت یارانه‌های نقدی با 1,000 میلیارد تومان کسری بودجه روبروست و تنها با افزایش قیمت‌ها می‌توان این کسری را تأمین کرد. در همین روز دولت مالزی اعلام کرد که 64 زندانی ایرانی به اتهام حمل مواد مخدر در آستانه اعدام قرار دارند. وزیر کشور مالزی گفت که 362 ایرانی در زندان‌های این کشور به سر می‌برند. در همین حال در جریان تجمع گروهی از مردم و اعضای خانواده‌های زندانیانی که قرار بود در این روز یعنی دوشنبه اعدام شوند، یک نارنجک ساچمه‌ای توسط عوامل نیروی انتظامی به سوی افراد تجمع کننده پرتاب شد که طبق گزارش خبرگزاری دولتی فارس 28 تن مجروح شدند. اما جمهوری اسلامی ادعا می کند که این نارنجک را یکی از تجمع کنندگان به سوی نیروی انتظامی پرتاب کرده است که منابع مستقل خبری آن را یک دروغ آشکار خواندند و گفتند که نیروی انتظامی برای پراکنده ساختن مردم و خانواده‌های محکومان به اعدام در مقابل زندان نارنجک‌های گاز اشکاور پرتاب کردند که یکی از نارنجک‌ها از نوع جنگی بوده است. حسن بهرامی ها معاون سیاسی امنیتی استانداری ایران ادعا کرد که نارنجک جنگی عمل نکرده اما نارنجک صوتی باعث مجروح شدن 28 تن از تجمع کنندگان و پرسنل نظامی شده است. در همین حال ده‌ها تن از اعضای اهل سنت کرد که فرزندانشان در آستانه اعدام قرار دارند در برابر اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار توقف اعدام عزیزان خود شدند. در همین روز اعلام شد که از روز یکشنبه برای سومین بار مردم بندر عباس و جوانان در تجمع اعتراضی به جدا کردن بخشی از شهرستان پارسیان در استان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس در مقابل ساختمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس دست به تجمع زدند و به سکوت این رسانه دولتی در مورد خبر جدایی بخشی از استان هرمزگان اعتراض کردند. تظاهر کنندگان ضمن محکوم کردن مصوبه جداسازی مناطقی از استان هرمزگان شعارهای نیز علیه دولت سر دادند و خواستار تغییر استاندار استان شدند. سه‌شنبه 23 مهر ماه، در این روز نخستین دور گفتگوهای مربوط به پرونده اتمی ایران میان نمایندگان گروه موسوم 5+1 و هیئت اعزامی جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد. در این رابطه خبرگزاری فرانسه در گزارشی از ژنو نوشت ایران و کشورهای غربی تلاش می‌کنند در چارچوب پیشنهادهای جدید ایران با بنبست در این مذاکرات را بشکنند. در این کنفرانس علاوه بر کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، نمایندگان و معاونان وزارت امور خارجی فرانسه، روسیه، بریتانیا، چین، آلمان و آمریکا و یک کارشناس مسائل تحریم‌ها حضور داشتند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، ساعت پس از آغاز گفتگوها میان ۵+۱ در ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی طرح جدیدی را نسبت به قبل ارائه کرده است. این پیشنهادها را محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ارائه کرد و آن را طرح پیشنهادی محرمانه توصیف کرد. درباره علت محرمانه بودن پیشنهادهای جمهوری اسلامی هیچ توضیح داده نشده است، ولی بسیاری از تحلیلگران معتقدند که طرح پیشنهادی جدید به دلیل تسلیم جمهوری اسلامی در مقابل خواست قدرت‌های جهانی محرمانه اعلام شده است. در نشست روز سه‌شنبه، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، واکنش مذاکره کنندگان به پیشنهاد ایران را مثبت دانست، ولی او حاضر نشد مواد پیشنهادی طرح جدید را فاش کند، ولی گفت این طرح پیشنهادی محرمانه است و این محرمانه تا مذاکرات به نتیجه برسد همچنان محرمانه باقی خواهد ماند. در همین نشست عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، به طور مستقیم دیدار و گفتگو کرد. درباره این گفتگوها که بر اساس موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته بود هیچ گونه توضیح ارائه نشد. در همین حال علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در تهران گفت موضوع پرونده اتمی ایران بالاتر از تمامی موضوعات است و مقام رهبری شخصا سکاندار آن هستند. به افزود که موضوع هسته‌ای مسئله نظام است و هدایت کننده آن شخص مقام رهبری است و دیگران مجری این تدابیر هستند. در همین روز سه‌شنبه انفجار شدیدی در خط لوری گازرسانی شهرستان رامشیر در استان خوزستان روی داد و منابع خبری گفتند شدت انفجار به حدی بود که شهرستان رامشیر در 20 کیلومتری محل انفجار به لرزه درآمد. خبرگزاری دولتی مهر در گزارشی نوشت که در پی بروز انفجار در خطوط لوری انتقال گاز آتش‌سوزی مهیبی روی داده است. هیچ یک از خبرگزارهای دولتی در مورد علت بروز انفجار خبر یا گزارشی منتشر نکردند. در همین روز اکبر هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه در دیداری با روحانیون این شهر طی سخنانی که چندین بار با شعار مرگ بر آمریکای 10-15 بسیجی قطع میشد گناه این شعارها و افراطگریها را به گردن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین انداخت و در مورد بدرفتاری با روحانیون در جامعه که مدت هاست ادامه دارد گفت عده‌ای از روحانیون به من مراجعه می کردند که مردم ما را مسخره می کنند. در اتوبوس و اماکن عمومی ما مجبوریم لباس شخصی بپوشیم. و در همین رابطه حاج منصور عرضی، مداح رهبر جمهوری اسلامی و از جمله راندخاران دولتی، خواستار مرگ زودرس هاشمی رفسنجانی شد و گفت خدایا مرگ هاشمی را هر چه زودتر برسان. مداح رهبر جمهوری اسلامی گفت این فرد اظهارات نادرستی درباره حذف شعار مرگ بر آمریکا می کند و عده‌ای از اطرافیان پول پرست و بی غیرتش هم از او حمایت می کنند. در همین روز یک دختر دانشجوی جوان دانشگاه همدان به نام سحر جوینی در خوابگاه دانشگاه به قتل رسید، ولی مسئولان دانشگاه ادعا کردند که وی دست به خودکشی زده است. خانواده این دختر جوان نامه‌ای در این زمینه منتشر کردند و ادعای مسئولان دولتی را مبنی بر خودکشی دختر جوانشان تکذیب نمودند. در همین روز گزارش روزنامه جام جم در تهران مبنی بر اینکه یک جوان 37 ساله که به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده بود، یک روز پس از اعدام در پزشکی قانونی هنگام تحویل جسدش به خانواده او زنده شد و به بیمارستان انتقال یافت. با این حال قاضی دادگاه اسلامی گفته است که این فرد پس از بهبود در بیمارستان مجددا به جوخه اعدام سپرده خواهد شد. در پی انتشار این خبر سازمان عفو بین‌المللی با صدور بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را فراخواند که از اعدام این مرد خودداری کند، چرا که مواجه شدن این مرد با اعدام دوباره ماهیت بی‌رحمانه و غیر انسانی مجازات مرگ را هرچه بیشتر عیان می‌کند، عریان می‌کند. چهارشنبه 24 مهر ماه سال 92. امروز آخرین روز گفتگوهای پیامون بحران اتمی ایران میان نمایندگان 5 کشور قدرتمند جهان و آلمان موسوم به 5+1 با هیئت اعزامی جمهوری اسلامی است. در این نشست محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحاد اروپا شرکت داشتند و دو طرف موافقت کردند که دور بعدی گفتگوها ماه آینده نوامبر برگزار شود. منابع خبری گفتند علی‌رغم عقب نشینی جمهوری اسلامی و ارائه پیشنهادهای جدید، این گفتگوهای جدید نتایج ملموسی به دنبال نداشته است و تنها هنگامی که جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزند با واکنش مثبت روبرو خواهد شد. در نشست امروز بیانیه مشترکی از سوی کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحاد اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتشر شد. هر دو طرف روزهای 7 و 8 ماه نوامبر را به عنوان دور بعدی گفتگوها در ژنو تعیین کردند. کاترین اشتون گفت در این دور از مذاکرات ژنو به طور بی‌سابقه‌ای پیرامون جزئیات مسئله بحث‌های صورت گرفته است، ولی با طرف ایرانی موافقت شد که درباره جزئیات گفتگوها صحبت نکنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفت ما جزئیات را منتشر نمی‌کنیم و جزئیات را در اتاق مذاکرات مطرح می‌کنیم. در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که کاهش سطح روند غنی‌سازی اورانیوم و پذیرش پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی بخشی از گام پایانی در پیشنهاد جمهوری اسلامی است. منابع خبری گفتند جمهوری اسلامی درخواست کرده که جزئیات پیشنهادهای ایران در حال حاضر افشا نشود، چرا که مواضع ایران به صورت کم سابقه تغییر کرده تا گفتگوها با شکست مواجه نشود. در واکنش به نشست دو روزه بحران اتمی ایران در ژنو، وزیر امور استراتژیک اسرائیل طی سخنرانی در پارلمان کشور گرایش جدید جامعه بین‌المللی برای تعامل با ایران را نگران کننده خواند و هشدار داد که مبادا چنین سازشی با معاهده مونیخ با هیتلر مشابهت پیدا کند. اشاره او به واقعه تاریخی کنفرانس مونیخ از سال 1938 میلادی است که در آن انگلستان و فرانسه به قصد اجتناب از جنگ به خواستهای آلمان نازی تسلیم شدند. این توافقنامه یک سال بیشتر طول نکشید و با آغاز جنگ از بین رفت. در همین رابطه دولت اسرائیل در واکنش رسمی به نشست دو روزه ژنو اعلام کرد که از یک راه حل واقعی دیپلماتیک که برچیده شدن برنامه‌های اتمی ایران منجر شود استقبال می‌کند. کابینه اسرائیل در این بیانیه هشدار داد که قدرت‌های جهانی به توافق‌های ناکامل با جمهوری اسلامی بسنده نکرده و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را زود هنگام کاهش ندهند. در همین روز در لندن و تهران اعلام شد که در پی 2 تعطیلی سفارتخانه‌های انگلستان و ایران در حاشیه نشست گروه موسوم به 5+1 در ژنو، مقامات دو کشور اعلام کردند که در 2 آینده کاردارهای غیر مقیم خود را معرفی خواهند کرد. در روز چهارشنبه در پی اعتراض هزاران تن از مردم و جوانان بندر عباس علیه اقدام دولت حسن روحانی در جدا ساختن بخشی از استان هرمزگان، عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی بیش از 100 جوان را دستگیر کردند. در پی دستگیری عده اعضای خانواده‌های جوانان بازداشت شده در برابر اداره اطلاعات بندر عباس تجمع کردند و خواستار آزادی فوری عزیزان خود از زندان شدند. پنجشنبه 25 مهر ماه. امروز منابع خبری گفتند جمهوری اسلامی در یک عقب نشینی 180 درجه‌ای اعلام کرده است که حاضر است اورانیوم غنی شده خود را به خارج منتقل کند. سطح غنی‌سازی را تا 3.5% کاهش دهد و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تمام تا سایت‌های اتمی از جمله سایت نظامی پارچین در حومی تهران را بدهد و جمهوری اسلامی پروتکل را میپذیرد و آن را امضا میکند. پروتکل منع گسترش سلاح‌های اتمی. تنها خواست جمهوری اسلامی این است که حق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران به رسمیت شناخته شود و یک روز پس از برگزاری کنفرانس کشورهای 5+1 و جمهوری اسلامی، مقامات اسرائیلی گفتند ملاک ارزیابی و قضاوت نسبت به مفید بودن مذاکرات عملکرد جمهوری اسلامی است و نه اظهارات آنان. مقامات اسرائیلی با صدور بیانیه اعلام کردند تا زمانی که نشانه‌های عینی مبنی بر نابودی کامل برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی با اهداف نظامی به دست نیاید، جامعه بین‌المللی باید به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد. از سوی دیگر، در حالی که دولت آمریکا از طرح پیشنهادی ایران برای حل بحران اتمی استقبال کرده است، شماری از اعضای کنگره آمریکا با ابراز تردید نسبت به پیشرفت گفتگوها در ژنو خواستار تشییع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شدند. در همین روز یک پایگاه خبری محافظه‌کاران به نام نام نیوز گزارش داد که نتایج اولیه یک نظرسنجی در دولت حسن روحانی حاکی است که 80-90% مردم ایران خواستار استقرار روابط بین ایران و آمریکا هستند. و سرانجام در این روز در اهواز گروهی از دوستداران محیط زیست با تشکیل زنجیره انسانی در ساحل رودخانه خشک شده کارون، ضمن هشدار نسبت به خشک شدن این رودخانه، مخالفت خود را با انتقال آب رودخانه کارون به مناطق مرکزی ایران ابراز کردند. این بود سخن هفته و مروری بر خبرهای هفتهی که گذشت. تا برنامه‌های آینده، خدا یار و نگهدار شما باد. شاد و پیروز باشید.